ansarkilib.ir تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. به عموم جوانان در کشورهای غربی، حوادث تلخی که تروریسم کور در فرانسه رقم زد بار دیگر مرا به گفتگو با شما جوانان برانگیخت. برای من تأسف بار است که چنین رویدادهایی بستر سخن را بسازد، اما واقعیت این است که اگر مسائل دردناک زمینه‌ای برای چاراندیشی و محملی برای همفکری فراهم نکند، خسارت دوچندان خواهد شد. رنج هر انسانی در هر نقطه از جهان به خودی خود برای هم نوعان اندوهبار است. منظره کودکی که در برابر دیدگان عزیزانش جان می دهد، مادری که شادی خانواده اش به عزا مبدل می شود، شوهری که پیکر بی جان همسرش را شتابان به سوی می برد، و یا تماشاگری که نمی داند تا لحظاتی دیگر آخرین پرده نمایش زندگی را خواهد دید، مناظری نیست که عواطف و احساسات انسانی را برنگنگیزد. هر کس که از محبت و انسانیت بهره‌ای برده باشد، از دیدن این صحنه‌ها متأثر و متعلم می‌شود، چه در فرانسه رخ دهد، چه در فلسطین و عراق و لبنان و سوریه. قطعاً 1.5 میلیارد مسلمان همین احساس را دارند و از عاملان و مسببان این فجایع منزجر و بیزارند. اما مسئله این است که رنج‌های امروز اگر مایه ساختن فردایی بهتر و ایمنتر نشود، فقط به خاطره‌هایی تلخ و بی‌ثمر فرو خواهد کاست. من ایمان دارم که تنها شما جوانهایید که با درس گرفتن از ناملایمات امروز قادر خواهید بود راه‌های نو برای ساخت آینده بیابید و سد بیراهه‌هایی شوید که غرب را به نقطه کنونی رسانده است.
درست است که امروز تروریسم درد مشترک ما و شماست، اما لازم است بدانید که ناامنی و استرابی که در حوادث اخیر تجربه کردید با رنجی که مردم عراق، یمن، سوریه و افغانستان طی سالهای متمادی تحمل کرده اند دو تفاوت عمده دارد. نخست این که دنیای اسلام در ابعادی به مراتب وسیع‌تر، در حجمی انبوه‌تر و به مدت بسیار طولانی‌تر قربانی وحشت افکنی و خشونت بوده است، و دوم اینکه متاسفانه این خشونت‌ها همواره از طرف برخی از قدرت‌های بزرگ به شیوه‌های گوناگون و به شکل مؤثر حمایت شده است. امروز کمتر کسی از نقش ایالات متحده آمریکا در ایجاد یا تقویت و تسلیح القاعده، طالبان و دنباله‌های شوم آنان بی اطلاع است. در کنار این پشتیبانی مستقیم، حامیان آشکار و شناخته شده تروریسم تکفیری علارغم داشتن عقب مانده ترین نظام های سیاسی همواره در ردیف متحدان غرب جای گرفتند، و این در حالی است که پیشروترین و روشنترین اندیشه های برخواسته از مردم سالاری های پویا در منطقه بیرحمانه مورد سرکوب قرار گرفته است. برخورد دوگانه غرب با جنبش بیداری در جهان اسلام نمونه گویایی از تضاد در سیاست‌های غربی است.
چهره دیگر این تضاد در پشتیبانی از تروریسم دولتی اسرائیل دیده می‌شود. مردم ستم دیده فلسطین بیش از 60 سال است که بدترین نوع تروریسم را تجربه می‌کنند. اگر مردم اروپا اکنون چند روزی در خانه‌های خود پناه می‌گیرند و از حضور در مجامع و مراکز پر جمعیت پرهیز می کنند، یک خانواده فلسطینی ده ها سال است که حتی در خانه خود از ماشین کشتار و تخریب رژیم صهیونیست در امان نیست. امروزه چه نوع خشونتی را می توان از نظر شدت قساوت با شهرکسازی های رژیم صهیونیست مقایسه کرد؟ این رژیم بدون اینکه هرگز به طور جدی و مؤثر مورد سرزنش متحدان پر نفوذ خود و یا لااقل نهادهای بظاهر مستقل بین المللی قرار گیرد، هر روز خانه فلسطینیان را ویران و باغها و مزارعشان را نابود می کند، بی آنکه حتی فرصت انتقال اسباب زندگی یا مجال جمع آوری محصول کشاورزی را به آنان بدهد و همه اینها اغلب در برابر دیدگان وحشت زده و چشمان اشکبار زنان و کودکانی روی می‌دهد که شاهد ضرب و جرح اعضای خانواده خود و در مواردی انتقال آنها به شکنجهگاه‌های مخوفند. آیا در دنیای امروز قساوت دیگری را در این حجم و ابعاد و با این تداوم زمانی می‌شناسید؟ به گلوله بستن بانوی در وسط خیابان فقط به جرم اعتراض به سرباز تا دندان مسلح اگر تروریست نیست پس چیست؟ این بربریت چون توسط نیروی نظامی یک دولت اشغالگر انجام می شود نباید افراطی گری خوانده شود؟ یا شاید این تصاویر فقط به این علت که 60 سال مکررن از صفحه تلویزیون ها دیده شده دیگر نباید وجدان ما را تحریک کند؟
لشکرکشی های سالهای اخیر به دنیای اسلام که خود قربانیان بیشماری داشت نمونه دیگر از منطق متناقض غرب است. کشورهای مورد تهاجم علاوه بر خسارتهای انسانی زیرساختهای اقتصادی و صنعتی خود را از دست دادند. حرکت آنها به سوی رشد و توسعه به توقف یا کندی گراییده و در مواردی ده‌ها سال به عقب برگشتند. با وجود این گستاخانه از آنان خواسته می شود که خود را ستم دیده ندانند. چگونه می توان کشوری را به ویرانه تبدیل کرد و شهر و روستایش را به خاکستر نشاند؟ سپس به آنها گفت که لطفاً خود را ستم دیده ندانید. به جای دعوت به نفهمیدن و یا از یاد بردن فاجعه ها، آیا عذرخواهی صادقانه بهتر نیست؟ رنجی که در این سالها دنیای اسلام از درویی و چهره آرایی مهاجمان کشیده است، کمتر از خسارتهای مادی نیست.
جوانان عزیز، من امید دارم که شما در حال یا آینده این ذهنیت آلوده به تزویر را تغییر دهید. ذهنیتی که هنرش پنهان کردن اهداف دور و آراستن اغراض موزیان است. به نظر من نخستین مرحله در ایجاد امنیت و آرامش اصلاح این اندیشه خشونت‌زاست. تا زمانی که معیارهای دوگانه بر سیاست غرب مسلط باشد و تا وقتی که تروریسم در نگاه حامیان قدرتمندش به انواع خوب و بد تقسیم شود و تا روزی که منافع دولت‌ها بر ارزش‌های انسانی و اخلاقی ترجیح داده شود، نباید ریشه‌های خشونت را در جای دیگر جستجو کرد.
متأسفانه این ریشه‌ها طی سالیان متمادی به تدریج در اعماق سیاست‌های فرهنگی غرب نیز رسوخ کرده و یک هجوم نرم و خاموش را سامان داده است. بسیاری از کشورهای دنیا به فرهنگ بومی و ملی خود افتخار می‌کنند. فرهنگ‌هایی که در عین بالندگی و زایش صدها سال جوامع بشری را به خوبی تغذیه کرده است. دنیای اسلام نیز از این امر مستثنا نبوده است. اما در دوره معاصر جهان غرب با بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته بر شبیه سازی و همانند سازی فرهنگی جهان پافشاری می کند. من تحمیل فرهنگ غرب بر سایر ملت‌ها و کوچک شمردن فرهنگ‌های مستقل را یک خشونت خاموش و بسیار زیانبار تلقی می کنم. تحقیر فرهنگ‌های غنی و اهانت به محترمترین بخشایان‌ها در حالی صورت می‌گیرد که فرهنگ جایگزین به هیچ وجه از ظرفیت جانشینی برخوردار نیست. به طور مثال، دو عنصر پرخاشگری و بی‌بندوباری اخلاقی که متأسفانه به مؤلفه‌های اصلی فرهنگ غربی تبدیل شده است، مقبولیت و جایگاه آن را حتی در خواستگاهش تنزل داده است. اینک سوال این است که اگر ما یک فرهنگ ستیزجو، مبتذل و معناگریز را نخواهیم، گناهکاریم؟ اگر مانع سیل ویرانگری شویم که در قالب انواع محصولات شبه هنری به سوی جوانان ما روانه می شود، مقصریم؟ من اهمیت و ارزش پیوندهای فرهنگی را انکار نمی کنم. این پیوندها هرگاه در شرایط طبیعی و با احترام به جامعه پذیرا صورت گرفته، رشد و بالندگی و غنا را به ارمغان آورده است. در مقابل، پیوندهای ناهمگون و تحمیلی ناموفق و خسارتبار بوده است. با کمال تأسف باید بگویم که گروه‌های فرومایه‌ای مثل داعش زائیده این گونه وصلت‌های ناموفق با فرهنگ‌های وارداتی است. اگر مشکل واقعاً عقیدتی بود، می‌بایست بیش از عصر استعمار نیز نظیر این پدیده‌ها در جهان اسلام مشاهده می‌شد، در حالی که تاریخ خلاف آن را گواهی می‌دهد. مستندات مسلم تاریخی به روشنی نشان می‌دهد که چگونه تلاقی استعمار با یک تفکر افراطی و مطرود، آن هم در دل یک قبیله بدوی، بذر تندروی را در این منطقه کاشت. وگرنه چگونه ممکن است از یکی از اخلاقی ترین و انسانی ترین مکاتب دینی جهان که در متن بنیادین خود گرفتن جان یک انسان را به مثابه کشتن همه بشریت می داند، زباله‌ای مثل داعش بیرون بیاید؟
از طرف دیگر، باید پرسید چرا کسانی که در اروپا متولد شدند و در همان محیط پرورش فکری و روحی یافتند جذب این نوع گروه ها می شوند؟ آیا می توان باور کرد که افراد با یکی دو سفر به مناطق جنگی ناگهان آنقدر افراطی شوند که هموطنان خود را گلوله باران کنند؟ قطعا نباید تأثیر یک عمر تغذیه فرهنگی ناسالم در محیط آلوده و مولد خشونت را فراموش کرد. باید در این زمینه تحلیلی جامع داشت، تحلیلی که آلودگی های پیدا و پنهان جامعه را بیابد. شاید نفرت عمیقی که طی سالهای شکوفایی صنعتی و اقتصادی در اثر نابرابری ها و احیانا تبعیضهای قانونی و ساختاری در دل اخشاری از جوامع غربی کاشته شده، عقده‌هایی را ایجاد کرده که هر از چندی بیمار گونه به این صورت گشوده می شود.
به هر حال این شمایید که باید لایه‌های ظاهری جامعه خود را بشکافید، گره‌ها و کینه‌ها را بیابید و بزدایید. شکاف‌ها را به جای تعمیق باید ترمیم کرد. اشتباه بزرگ در مبارزه با تروریسم واکنش‌های عجولانه است که گسست‌های موجود را افزایش دهد. هر حرکت هیجانی و شتاب زده که جامعه مسلمان ساکن اروپا و آمریکا را که متشکل از میلیون‌ها انسان فعال و مسئولیت پذیر است، در انزوا یا هراس و استراب قرار دهد و بیش از گذشته آنان را از حقوق اصلیشان محروم سازد و صحنه اجتماع کنار گذارد، نه تنها مشکل را حل نخواهد کرد، بلکه فاصله ها را عمق و کدورت ها را وسعت خواهد داد. تدابیر سطحی و واکنشی، مخصوصاً اگر وجاهت قانونی بیابد، جز اینکه با افزایش قطب بندی‌های موجود راه را بر بحران‌های آینده بگشاید، ثمر دیگری نخواهد داشت. طبق اخبار رسیده، در برخی از کشورهای اروپایی مقرراتی وضع شده است که شهروندان را به جاسوسی علیه مسلمانان وامی دارد. این رفتارها ظالمانه است و همه می دانیم که ظلم خواه ناخواه خاصیت برگشت پذیری دارد. وانگهی مسلمانان شایسته این ناسپاسی ها نیستند. دنیای باختر قرن هاست که مسلمانان را به خوبی می شناسد. همان روز که غربیان در خاک اسلام میهمان شدند و به ثروت صاحب خانه چشم دوختند و هم روز دیگر که میزبان بودند و از کار و فکر مسلمانان بهره جستند، اغلب جز مهربانی و شکیبایی ندیدند. بنابراین من از شما جوانان می خواهم که بر مبنای یک شناخت درست و با ژرف بینی و استفاده از تجربه های ناگوار بنیانهای یک تعامل صحیح و شرافتمندانه را با جهان اسلام پیریزی کنید. در این صورت در آینده‌ای نه چندان دور خواهید دید بنایی که بر چنین شالوده‌ای استوار کرده اید سایه اطمینان و اعتماد را بر سر معمارانش می‌گستراند، گرمای امنیت و آرامش را به آنان هدیه می‌دهد و فروغ امید به آینده‌ای روشن را بر صفحه گیتی می‌تاباند.
سید علی خامنه‌ای، 8 آذر 1394.